ثانيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه سری چیزها هست مؤمنا که سبب میشه که لثه انسان تخریب بشه. کسی که خلال نکنه، کسی که مسواک مرتب نزنه، کسی که خلالش ناجور باشه. یه بار با سوزن تهگرد و یه بار با سنجاق قلفی و یه بار با ناخون تیزش و یه بار هر خار و خاشاکی دم دستش میاد خلال میکنه، گوشه کاغذ، گوشه مقوا، هم به مینای دندون آسیب میزنه، هم حالت نواجز و لثه رو عفونتی و باکتریایی میکنه و سبب فساد مینا و عاج دندان و فساد لثه میشه. گاهی هست نه، لثه رو خون میاره، آدم لثه رو هی الکی خون بیاره، خب این هم سبب چی میشه؟ نفوذ باکتریای مضر در درون لثه میشه. لذا حتی در بحث خلال صحیح هم میگه چوب خلالت خیلی نکتیز نباشه، خیلی طولانی هم نباشه، چوب خلالو بگیر از کمر بشکن و نکتیز هم نباشه که لثه‌ت رو مجروح کنه. فقد ورد صفحه 495 ان تکسر رأسه لأن لا يدمل لثه، این خلال رو نکشه بشکنه که نکتیز نباشه تا اینکه لثه خون نیاد. ما بناست بین دندونا رو پاکسازی کنیم، بنا نیست که لثه رو مجروح کنیم. اما گاهی من دیدم تو علم جدید به اسم جرمگیری گاهی لثه های طرف رو مجروح میکنن و این فرزهاشونم که ضد عفونی نکردن، گاهی میبینی این عفونت باکتریای مضر و نفوذش تو لثه ها تو آخر عام برای این فرد میمونه، چون به این فرمایش معصوم عمل نکردن، که هم تو کتاب طب رسول المصطفی جلد 1 صفحه 495 هست، هم این آقا تحقیق کرده در مکارم الاخلاق که نوه طبرسیه صفحه 148 و صفحه 152 هست. یه مطلب دیگه یادداشت کنید مربوط به بحثی که میخواییم شروع کنیم. من باید بیانیم فردا نجا فردا بیانینا چون پاکتی نیست ندارم. دست شما ندارم به شما عرض شود که موضوع کلی مباحث جدید میخواییم شروع کنیم. این بحث دیروز بود تموم شد. موضوع کلی جراحی، موضوع جزئی جراحی پلاستیک، موضوع خاص جراحی ترمیمی، موضوع اخص جراحی پلاستیک ترمیمی پوست. این رو مؤمنا میخواییم حاشیه بزنیم برای این بحث جدید که میخواییم شروع کنیم. الانفو علیکم السلام، الانفو یعنی بینی، والازنو یعنی گوش، والحنجره در بحث کسایی که مثلا کرولالند، صم یا اخرسن کرولالند. حالا بیایم سر بینی. در پیشانی و کنار بینی و روی لبها بایستی جراحی زیگزال بازه زنبوری زیگزال انجام داد. چنین جراحی وقتی انجام می شود که بریدگی به صورت عمودی باشد. نقطه بزنیم. کشور اسلامی ایران در جراحی پلاستیک ترمیمی در جهان، یه ویرگول بذار، جزو پنجمین کشور است و در خاورمیانه ایران اولین کشور در جراحی به نوع ترمیمی و زیبایی مطرح است. بله؟ آمریکا هست، کانادا هست، آلمان هست، حالا همی ایران خودم. باز بیان سرخط. در جراحی میکروسکوپی ترمیمی پوست از هر جای بدن، از هر جای بدن به هر جای دیگر پیوند میزنیم. نقطه بزنیم، بیاین سر خط. و اگر در صورت جراحت و بریدگی ایجاد شد، داری تون میری یکی از صورتت گیر میکنه به ورق آلومینیوم مثلا، یا بچه داره بازی میکنه مدادش پرت میکنه یا چاقو پرت میکنه، خیال میکنه قاشقه، خورد به صورتت برید، و اگر در صورت جراحت و بریدگی ایجاد شد، بایستی از خونریزی نترسید و محل جراحت را تمیز نگه داشت و ضد عفونی کرد. حالا میتونید با الکل سفید خیلی میسوزونه، میتونید با محلول تنتور یود، میتونید با بتادین، ضد عفونی، و بعد با فشار نگه داشت. حالا گازهایی هست، استریل هست، پارچه تمیز یا گازهای استریل، بعد اینکه ضد عفونی کردی محکم روش فشار بدی که خونریزی قطع بشه، بعد بری حالا جایی که بخیه میزنن، تو صورت هست از بخیه‌هایی که از روده گوسفند هست بزن که دیگه نیاز به بخیه کشیدن نباشه، جوش بخوره با پوست بدن، و با فشار نگه داشت و خود را به فوق تخصصی ترمیمی پوست رساند باید دانست بین 48 ساعت تا 72 ساعت می توان هر جای بدن که آسیب دیده تمیز نگه داشت و ضد عفونی کرد. یعنی او بافت و سالم نگه داری تا برسونی به تخصصی جراحی پوست که او باف از بین نره، عفونت به درون سرایت نکنه، ضایعات بیشتر نشه تو بافت مایجهی و تو بافت استخوانی و خدای نکرده چالو چوله نشه، گاهی میگه کل اون قسمت رو مجبورن بردارن، خدا لعنت کنه صدامو. ما الان بعضی جانبازا داریم ها، اینجاشون پارچه، خودش هم میگه من خودم وحشت من اگه ایده ورداره اصلا کلن فک پایین نداره. گرفتین چی میگه؟ اینجا با لوله قضا میره تو مری، شما تصور کن از اینجا یکن نباشه تا اینجا با لوله قضا میره تو مری، با اینجا نفس میکشه، میشه قدم وحشتناک میشه. خواستم اینجا بگم گاهی در اثر عفونت اینجا میشه. این هم مؤمنا اینجا. حالا اول اینجا تیتر که زده بالای اوزان که گوش هست، یه یادگاری پیشرفته هم بگم، کشور ایرانم بهتر بشناسیم، گم نشه مؤمنا. خدا حافظ. بالای این اوزان مؤمنا که گوشه، یه مطلب یادداشت بفهمید. برای ضعف گوش و یا ایجاد کری علل مختلفی هست و برای تقویت آن نیز اسباب مختلفی هست. من یه خلاصه بگم. یه بار مؤمنا جنبه ژنتیکی داره، کر و لالیه مثلا این فرزند جنبه ژنتیکی داره، اونجایی که مادر و پدر سلام علیک خصوصی میکردن هنگام ریختن برکت شوهر به زن با هم حرف میزدن، اینجا بچه کر و لاله مادرزادی به دنیا میاد. روایاتش تو کتاب و نکاح مسئلشی جلد 14 است، بعضیش هم اینجا آقا آورده. پس گاهی کر و لالی جنبه ژنتیکی داره، گاهی کری و یا سنگینی گوش جنبه عفونت گوش داخلی داره. حموم میره، استخ میره، وقتی که در میاد گوش سرش کج نمیکنه آبایی تو گوشش در بیاره. یا اینکه گاهی با هر چیزی تو گوشش میخواد تمیز کنه، یه بار سر خودکار بیکه، یه بار دیگه من یه کاغذی برم انجام کنه، یه بار دیگه پر برم انجام کنه، هر بار یه فیلمی تو گوشش میکنه. اینجا هم قسمت لوله گوش رو ملتهب میکنه، هم واکس گوش رو اضافه میکنه، زردیا واکس گوش اضافه میکنه، هم قسمت این لوله رو مجروح میکنه، گاه گاهی خون میاد. وقت دچار خارش شدید داخل گوش میشه، بعدم تا نخارونه تا خون نیاد دوباره خوب نمیشه، هی دکتر نمیره. دیدی آلودگی باکتریایی و عفونت لویه گوش رو افزایش میده. گاهی هست نه، این سنگینی گوش به خاطر سر و صدای زیاده. مثلا کارگری است که مغازه آهنگری داره یا فرسکاری داره یا تراشکاری داره یا نجاری داره، پتک میدانه سر صدا میکنه. یا این که نه، اهل دینگ و دانگ و دونگ و منگ و اینا هست، هی دنگ دنگ غربی شرقی یا داخلی خارجی گوش میده. یکی از عوارض کل این موسیقی ها، حتی اونایی که حرام نباشه، یکی از عوارضش ایجاد اختلالات ذهنی و ضعف حافظه و یکی مباحثه ما سنگینی گوشه. گوش طرف سنگین میشه. کسایی که در محیط‌های دواری کار میکنن، مثلا کنار دستگاه سانتریفوژ کار میکنه، ولی او کارگر کارخونه پاستوریزه باشه که خامه از شیر جدا میکنن، کسایی که قسمت الکتروموتورها کار میکنن حتی اگر کولرساز باشه یا کانالساز، علیکم السلام، کسایی که در واحدهای بخاری یا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کنار الکتروموتور، کنار بویلر، کنار سگمنتا، نازلهای متحرک، کنار جنراتور هستن، اینا در طول زمان دچار سنگینی گوش میشن. یا باید سمعک بذاره یا دستش اینجوری میکنه که بلند حرف بزنی، توی نماز مغرب عشا میخونی صدات نمیفهمه، باید بلندگو بزنن، دو صفحه سه صفحه صدات نمیشن، دچار سنگینی گوش میشه. کسایی که در اثر عفونت پشت پرده سماخ و همچنین عفونت گوش داخلی قسمت حلزونی اگر درمان نکنه با آنتیبیوتیکی که متخصص گوش و حلق و بینی میده، گاهی میشه این عفونت میزنه به پشت پرده صماخ، جا نداره دیگه از اون وقتی بره، بعد پرده صماخ رو در جهات مختلف پاره میکنه، اینجا طرف دچار کری میشه، میشه صمان. یه بار دیگه بحث کری، مبحث کری گوش حیوانی نیست، مبحث کری اینه که به خاطر اینکه خود محوره، خود بینه و طغیان و لجبازی کرده، حرف حساب و از هیچ کس گوش نمیده. و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. چشم حیوانی گوش حیوانی دارد اما چشم و گوش انسانی ندارد، این یک. چشم و گوش ایمانی ندارد، حرف ولایت رو گوش نمیده. اینها مستحق هم نقمت هم عذابن، هم تو دنیا هم تو آخرت. چرا؟ چون از هادی امت که معصومه فاصله گرفته، اونی که خیر خواهش ها، اونی که کلوالد رحیم هست، از پدر نسبت به او دلسوز داره، از او فاصله گرفته. حالا دنباله هر غربی و شرقی لرزون با هر فرضیه و نظریهی، با هر هوا و نفس و خواسته شخصی خودش و سواری گرفتن از این مسلمون، داره به کوک شیطون میرونه. نقمت دنیا هست، ذلت دنیا هست، ضایع شدن تو دنیا هست، عذاب اخروی هم هست، فاصله گرفتن از رحمت الهی هم هست. میگیم چنین شخصی کرولال ایمانی و کرولال معنویه، صمون بکمون عمیون فهم لا یبصرون. کم دیگه یکم اخلاق عملی عرفان گفتیم با روایات. حالا مؤمنا بالای این اذن علامت بزن، یکم دوباره بیارم شما رو تو جسم، آخرین پیشرفته علمی. تو بحث چی بودیم مؤمنا؟ کسی عفونت گوش داخلی داشت، درمان نکرد، مایه حلزونی که هست، قسمت حلزونی گوش داخلی فاسد شد، حالا دیگه کلن نمیشنوا. فرض کن پرده صماخ سالم، سه استخوانی سالم، قسمت حلزونی از بین رفت در اثر عفونت گوش داخلی. حالا چیکار کنیم که دوباره شنواییش بهش برگرده؟ جراحی با قیمت گران، تاجر باشی پول خرج کن. یاد داشت بفهمید کاشته بعضی چیزا دونستنش آدم دلش خوشه اما نمیشه. کاشته حلزون مصنوعی، حلزون اصطلاح پزشکی ها، در گوش داخلی، یعنی سر حیوانی که تو درخته. کاشته حلزون مصنوعی، پرانتز باز، که برای دولت وارد کردن هر حلزون مصنوعی بین 28 میلیون الی 30 میلیون خرج دارد، چون اقسام و ترازش فرق میکنه، قیمتش فرق، و هزینه زیادی را بر جراحی گوش داخلی تحمیل می کند. پرانتز بسته. در پایتخت جمهوری اسلامی ایران شهر تهران دو بیمارستان امیر علم و حضرت رسول چنین جراحی داخلی را انجام می دهند. این هم مثل پولدارا، اونایی که گوش حیوانیشون جسمیشون قسمت داخلی آسیب دیده، برو پول خرج کن. حالا اون همه که از اول شروع کردم، اولش بحث ژنتیکی اینا، ببین مؤمنا، حالا اینجا روایت چی فهمیدی عمو جان؟ بله خود قیمتش که بخرم. حالا ببین مؤمنا، اون اولین مباحثی که حفظ گفتم بحث ژنتیک بود، درسته؟ علیکم السلام. فقد روی ان رسول الله کره الکلام عند الجماع وقال انه یورث الخرس، به جا میگذاره گنگی را، لالی را در بچه به عمل آمده. یا نها رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مناهی تو بحار هست، حدود 17-16 صفحه است. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محمود اکبرزاده را، این خصوصی واسه من همه روایات خون توضیح میدم وقتی که منزلشون میرفتم بعد از ظهر. حالا میخوام بگم یکیش هم همینه که در بحث سلام علیکه خصوصی زن و شوهر با یک دیگه، وقتی که میخواد علاوه بر حرکت برکت بریزه که بچه دار بشن، نباید حرف بزنه. یکی از اثرات نامطلوب وضعی سوءش چیه؟ گنگ شدن بچه، لال شدن بچه. ان یکثر الکلام عند المجامعه نها، پیغمبر نهی میکرد و میفرمود یکون منه خرس الولد، بچه ای که به عمل بیاد به دنیا بیاد لال مادرزادی میشه. بله نه درصد نداره دیگه، همینه. این میشه اختلال ژنتیکی. بله دیگه، بله اختلال ژنتیکی. الان در جهان معاصر ما کمبود پزشک، کمبود بیمارستان، کمبود درمانگاه، کمبود انترنرس آسیستان پزشک عمومی یا دارو نداریم. اما چرا این همه بیماری روانی، بیماری های ژنتیکی، بیماری های عفونی کولاک می کند و دکترها و این امکانات به گرد اینها نمی رسد؟ به خاطر دو چیز: مردم نه به علم عمل می کنند نه به دین، پس کله یه دوتا رو می خورن. حالا این مباحثه ما. پس آدم یا باید از روی آگاهی عمل کنه، عملت آگاهانه باشه تا آدم با معرفت باشه، یا آدم باید از روی ایمان صحیح عمل کنه، یعنی مؤمن به علوم آل محمد باشه. اگر عقل خواهش هم نمی کشه گوش شنوا داشته باشه. مثل این که من جفت چشمام کوره، همجور دارم میرم، این دستم میره میگه بابا جون اینجا پله است، اینجا دیواره، سر به چارچوب نخور. من لج کنم میگم نه خدا مرام، میگه کور وامونده. اگر کور هستی مادرزا لاقل 7 حساب گوش بده دیگه، کور دل نباش. گرفتی مؤمنا؟ این با زبون حالش همینه من میگه، راست میگه. حالا اینجا اگر مسلمونا عقلشون نمیکشه، خدا هادی امت گذاشته لکل قومن هاد، میگه عقلت نمیکشه، عقل جمعی هم نمیکشه، این هادی که معصومه داره میگه اینجور اینجور، این باور صحیح ترتیب اثر بده، اطاعت کن، تبعیت کن، خیرش میبینی. هم تو دنیا مثال دارم، لا عدوا فی الاسلام، بیماری های عفونی ما در اسلام نداریم. یعنی اگر درست به دستورات بهداشتی اسلام عمل کنی، بیماری های عفونی اینقدر شایع نمیشه تو کشور. یک چیزای جزئی که همه رو کله پا میکنه، مثلا آنفولانزای پرندگان. اینجا ضد این بیماری ها اینقدر آسونه، صابون سریعا اینه میکشه. چقدر تو اسلام میگه دستت قبل غذا بشور. حالا وقتی که آنفولانزا پرندگان آمد، خب شما قبل غذا یک بار این دستتو با صابون قشنگ زیر آب میشوری، چقدر کار داره، اون میمیره. آخرین پیشرفت به همین آسونی، دست قبل غذا نمیشوره، وقتی هم که این بیماری شایع شده یک بار با صابون نمیشوره قبل غذا، کله پا میشه. مقصر کیشه؟ خودشه. نه به علم عمل کرد که خیلی این ویروس آنفولانزای پرندگان ضعیفه و ناتوانه در مقابل همین صابون. ببینم متخصصین بیماری عفونی بپرسید تا چه برسه این سنت پیامبر اکرم و همه معصومین، میگه دست قبل غذا بشور و مستحب با هیچی هم خوش نکنی. این هم احتیاطات کامله رعایت بهداشتی. یعنی همون اکثر پس کلیهایی که بشر فعلی میخورد و مسلمانان به خاطر اینکه عملهاشون بر طبق علم و بر طبق دین نیست. علم ها دین نه، محکمات قرآن و محکمات روایات نیست. علمم علم و یقین ها، نه فرضی نظریه. و روایت دیگه هم باز در حدیث 400 از امام علی علیه السلام، اذا اتا احدکم زوجته فلیقل الکلام، هر کسی که با خانومش جمع شد حرفاشو کم 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 کنه، چون ممکنه علاوه بر حرکت برکت هم بخواد بریزه. چون گاهی میبینید میگه آج آقا بچه دار شد ناخواسته، اما سج نبوده تو عالم دیریم درام بوده بسا، ولی که برکتش هم میریزه. یا کسی که مثلا 20 روز یه ماه سلام علیکه خصوصی نکرده، خب اینجا گاهی با آب عشقش و آب اولیه که پاکه قبل از منیه، گاهی میبینی بعضی اسپرما با همون آب عشق میاد، بازم بچه خوش ها نمیتونه نسبت ناروا به ناموسش بده، از نظر پزشکی هم ثابت شده. پس گاهی میبینی اما بارداری ناخواسته، گاهی میبینی بعضی ها مثلا ابتدای کانال میریزه، ابتدای محبل واژن میریزه، خیال میکرده مثلا آخر محبل بریزه مثلا ابتدای دانه رحم بچه دار میشه. خب بابا جون بعضی محبلا مکندگیش قویه، مثلا اگر این خانمش جوونه، باز اونا باید انشالله بحث تخصصی، هر وقت بحث حیض بود یه چیزایی میگه. خب ببین با این شد اشتباه رفتاری، میگه حاج آقا نمیدونم چه ایتایی شد چه بچه دار شد، خب تقصیر خودت دیگه. حالا اسلام اینجا باز ببینید مؤمنان میگه از اول وقتی که میخواد اتیان کنه، مبحث قشوه و مبحث مجامعت هست، از اول کم کم حرفاش کم کنه، گرچه آنان حرکت فقطه، ولی ممکنه منجر به برکت هم بشه و برکت در محبل بریزه. چون اگر ایطور شد فان الکلام عند ذلك یورث الخرس، گنگی میاره مثل بچه. یا از همه اینها باز واضح تر سفارشات ویژه پیغمبر اکرم به امام علی، هر دوشون میدونن، ولی دو تا بزرگوار با هم دیگه حرف میزنن که دیگری که شنونده هست جاهله بفهمم که چجوری عمل کنم، چجوری رفتارم سعی باشه که ببینم رسالت و ولایت که خلیل همان، دوست جونجونی همان، در بحث رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه، عمل کردهای صحیح، چجوری هم دیگه رو توصیه و سفارش صحیح میکنن تا امتی که رعیت هست و معموم پاشو درست جای پای معصوم بگذاره و رفتارهای منفی و اخلاق سیئه و نامطلوب ازش سر نزنه، که بعد زیر اثرات نامطلوب فعل بد بمونه. ببینید عمو جان، فی وصیت النبی علی علیه السلام، یا علی لا تتکلم عند الجماع فانه انقضى بینکما ولد لا یؤمن ان یکون اخرس. هنگام سلام علیک خصوصی شوهر بازن، مجامعت شوهر بازن، صحبت نکن، لا تتکلم، چون اگر قضای الهی بر این باشه که اسپرم مرد با تخمک زن لقاح کند و سلول اولیه انسان که سلول تخمه ایجاد شود، لا یؤمن ان یکون اخرس، در ایمنی نیست این سلول اولیه انسان که بعد کم کم میشه بچه مزقه و علقه و چی اینا، یک سل عظام لحمه، چهار ماهگی هم که روح دمیده میشه، این بچه دیگه ایمن از اخرس شدن نیست. به اصطلاح امروزی اختلالات ژنتیکی پیش میاد. باز تخصصی تر در بحث ژنتیک، نارسایی های روی بازوهای ایکس و یا ایگرگ پیش میاد. حالا قسمت فوقانیه مثلا کروموزوم ایکس یا قسمت انتهایی کروموزوم ایکس، که یه سری بحثا در علم ژنتیک، مبحث هموفیلی، مبحث تالاسمی، مبحث کوررنگی مطرحه، حتی کمخونی داستی. حالا مباحث ما چی بود؟ اما جنبه ژنتیکی پیدا میکند لالی و گنگی بچه به خاطر رفتار نادرست پدر و مادر حین سلام علیک خصوصی با یک دیگر. علم جدید هیچ چی نمیفهمه. من کوچیکه. علم جدید فقط علم تالاسمی این چیزا رو فهمید. لذا میگیم وقتی که آدم عقلش نمیکشه، خب؟ مثال زدم چشمان بستن. یعنی اگر کوردل هستن میگن بابا دنبال اونی که بصیره را بیفت. هل یستوی الاعمى والبصیر؟ اعمى و کوردل اون افراد جاهل و نادونن، تراشه های یهود. بصیر کیه؟ تو روایات میگه امیرالمومنین علیه السلام. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا افرادی که علم و حکمتشون لدنیه و خزان علمن یعلمونن از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام، آیا مساویان با افرادی که علمشون کسبیه یا اصلا سواد نداره؟ ابوبکر بزاز بود، پارچه فروش، شیعه و سنی میدونه سواد نداره. دومی که عمر ابن خطابه بنگاه معاملاتی الاغ فروشی داشته، یعنی اگر خرشناس هم بود آدم باز دلش خوش بود، بگه از متخصصین جونورشناس اقلا یه جونور رو میشناخت. شیعه و سنی میگه این سواد نداشتن، همیشون میگن تو کتاباشون هم. حالا از شما سوال میکنم، به عنوان یه انسان عاقل آدم با هر دین و مذهبی باشم، به عنوان این که انسان ها فهم دارن، شعور دارن، فکر دارن، عقل انسانی هم دارن، میگیم آقا انصاف و وجدان هم داریم، شما و وجدان انصافتون با این چهار تا دلیل هم که همه داریم تو ذهنتون، آیا مساویه؟ به اصطلاح ریاضیات اینا، آیا کسی که دانا هست با کسی که جاهل هست این دوتا با هم مساویه؟ یعنی مثلا شما برید تو خیابون، من مثال عادی بدم، شما برید تو خیابون حکمتا یک کارگر شهرداری بنده خدا داره جارو میکنه جوبارو، دستش درد نکنه. حالا شما یکی بری بگی سلام علیکم ببخشید مسئلتون، آیا از نظر مثلا روغن واسکازین خورشیدی ها بریزم یا جعبه دنده بریزم؟ با همون جاروش یکی تو کله میزن، چون نمیفهم چی میگه. خب مسئلتون مثلا در بحث فقهی اگر رفتم تو زیر دریایی نمازم رو به کدوم جهت نماز بخونم؟ دنبالت با چوب تو خیابون کن. خب چون لایعلمون، میخوام تصور کن مثال واقعی، تو بحث مشاوره علمی نمیری بری بقال محل بیاری یا سوپر محل هم بیاری یا بچه هم که داره تیشله بازی میکنه وسط خیابون اونم بیاری، بعد بگی دموکراسی. اگر همه تون گفتین که اینجوری مباحثه کن، من اینجوری مباحثه میکنم، درست هم چیزی یه خنده داره. این چیزا بدیهیات ها، ولی میخوام دشمن یهود بگم ها. که دشمن اصلی هست چجوری تراشه درست کرده و به خورد مسلمونا داده، و دشمن اصلی که یهود هست ببین چجوری اختلاف ایجاد میکنه، اختلافی که ناشی از نادانی و حماقت و قفلت مسلمون هاست. قرآن مجید میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینم دوتا. سوم، هل یستوی اصحاب الجنه اصحاب النار اصحاب الجنه هم الفائزون، اواخر سوره حشر. شما وجدانتون کسایی که یاران جهنمیان با کسایی که یاران بهشتیان این دوتا با هم مساویه؟ شما هر چیزی دوست داری مثال، حتی مثال شکمی، آقا شما یک مرتبه یک قاشق فلفل بری بالا له له بزنی کباب بشی، این مساویه با اینکه شما یک قاشق عسل بری بالا؟ وجدانا نه، درست شده همجور؟ این یک مثال روانی، میخوام آتش دل بگم، شما آرامش روانی داشته باشی، تعادل روانی داشته باشی، این مساویه با کسی که دائما سوء ظن داره و دائما سخنچین آتشبیار معرکه و دعیت ایجاد میکنه؟ وجدانا این دوتا با هم مساویان؟ کسی که سبز از درون و کسی که آتش از درونه این دوتا با هم مساویان؟ وجدانا نه. کسی که تو تربیت یا ادب یا تو رفتارهاش همیشه منفیه، همیشه رفتارش منفیه، با کسی که همیشه رفتاراش مثبته این دوتا یکی هم وجدانن نه. کسی که همیشه اعمالش فسق و فجوره، خودمحوریه، لجبازیه، طغیانه، که میشه اصحاب النار. آیا این مساویه با کسی که همیشه عملش صالحه، نیتش خیره؟ وجدانن نه. پس کسی که جهنمی زندگی می کند در دنیا به جهنم می رود در آخرت. کسی که در دنیا بهشتی زندگی می کند در آخرت هم به بهشت می ره. خواستم آیه رو تصور کنه. دیدی؟ مساوی نیست اصحاب نار با اصحاب بهشت. بعد اصحاب الجنت هم الفائزون. حالا این اصحاب الجنه که هم الفائزونه، این فائزون کیه؟ باز برو قرآن. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. این غیر روایات داریم اشیاء و سنی میگه في سبيل الله ای في سبيل ولایتنا در راه 14 معصوم. این هم الفائزون اینقدر روایات ذیل همین هم الفائزون داریم. علیان و شیعته هم الفائزون، ذکر علیان ذکر الله و ذکر اعدائه ذکر الشیطان. پس این مسلمون یا هر عاقل دیگر که مثل مسلمون خوشفکر عقل به نوع عقل کاربردی دارای ذریب هوشی بالا و هدفمندی صحیح باشه، میاد پیرامون ولایت میگرده و اطاعت و تبعیت از ولایت داره که هم تو دنیا بهشتی زندگی کنه، هم در آخرت بهشتی بشه، هم شاد و خرم واقعی باشه، نه قهقه‌های تصنعی بزنه الکی خوش، که اونا هم همه بیماری‌های روانیه، الکی خوش بودن، قهقه زدن که اسلام هم رد میکنه. تراوت و شادابی واقعی داره در ترتب دستور العمل ولایی که همش علم و یقینه. این شد رستگاری عظیم در دنیا و آخرت. پس از ولایت معصوم فاصله گرفتن و در زمان غیبت کبرای امام زمان از نواب عام امام زمان یکیشم ولی فقیه صالح فاصله گرفتن نشونه حواس پرتی طرف یک، گاهی نشونه خودبینی طرف این دوتا، گاهی نشونه صفت خارجی آدمه. هی نق نق میکنه به ولایت، بعد اسلحه دشمن رو میگیره بر علیه ولایت به کار میبره. این گروه خوارج نهروان و گروه فرقان در زمان ما بودن. گاهی هم نشونه طغیان آدمه، میبینه عافیت الحمدلله هست، امنیت هست، هی میزنه به رگ بیعاری، هر کی موعظش میکنه توهین میکنه، برو میریم بابا، برو میریم، شما املا، شما واپسگرا، شما نفهما، اوه شما علافا، تو این همه دنبال شیخا بودی چی شدی؟ اینا رو همه رو با گوشم شنیدم. شروع میکنه به چپ و به راست، نیست عافیت و امنیت این کشور است، طغیان میکنه، هی فسق و فجورش ادامه میده، به این و اونم هی تهمت بزن. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ اینجا طغیان عقاب داره. هنوز یه صباحی چند صباحی نگذشته یک مرتبه دست شما درد نکنه، عوارضهای سوء گناهانی که انجام داده دونه دونه دامنش میگیره. مگه این کبستون بسا بزن مینه این کشور عافیت و امنیت هست، یک کم میره سر قرصای روان برگردان و قرطیگری، یک مدار حافظه موقتش مات میشه یکی یک سیمش قاطیش. یک مثلی رفته بود سر لاتگری و اینا فلوت شاهنشاهی بزنه، استمنای شدید مثلا، نعوذ بالله، لواط و زنا و تفخیز و تدلیک و چشجوانی و اینا، اصلا فکر متمرکز نداره، هوش سرشارش هم افت میکنه، میاد به 20. 50 عادی بودن، اومد به 20. اینم هوس سرشارش در به داغون شد، فکر متمرکزش از بین رفت، اختلالات ذهنی براش پیش میاد، تشویش فکر، ترس کاذب. شما در قفل کن، پنجره هم ببند، توتاق هیچ کی نیست، توتاق باشه میلرزه، جیغ میزنه، ترس کن، ترس کن، خفش نه، اتاق بی بزرگی، ترس کن، خفش نه، های بگیرینش، حمله کرد، هیچ کی نیا. مثلا یک کم اینجا رنگ روغنیه، مثلا یا این شیشه مثلا صاف باستاب نوره، خیال میکنه کسی با چاقو بهش حمله کرده. شوخی نمیکنم، پناه بر خدا، من سر بعضی این مریضا رفتم. بفرمایید. ضعف اعصاب شدید، ترس کاذب. بعد اختلال شخصیت داره، مثلا با شما رامه چشماش ظاهری، گوشش ظاهری، خوبه ظاهری، خب همچنین داره میره، دست میگیره میگه از این ور، میخواد بخوره به دیوار، دست میگه از این ور، چشماش میبینه، تشخیص نمیتونه بده، کور نیست، کور ظاهری نیست، کور ذهنیه، تشخیص نمیده. مثلا داره میره خسته شده، باید الا بهش بگی بشین، ها اینجا صندلیه مثلا تو پارک، بشین، یه ها میشینه. مثلا غذا در گرسنگی میمیره، غذا رو اینجوری دستش میدی میگی بخور، میگه ها باشه، گاهی میگه یه گاز میزنه همجور بایی میسه مات به جو، بازاره یه کم دست چند گاز میزنه به جو، دیدی پس لرزه های کارهای حرام ها. حالا ای برو پای اینجا ای دود، ای کریستال، ای کراک، بفرم گیج و منگ و تشویش فکر و افت ظریف هوشی و تمرکز فکر از بین رفت و حافظه موقت هم مات و اینا تازه از درون، خسارت دنیا و الاخره، ذالک هو الخسران المبین. چون خوردن مسکرات حرام بود، هی ادامه داد، هی طغیان کرد، هی میگساری کرد، لانه مسکر، کل مسکرن حرام، این همه روایات اشیاء سنی داریم که رسول الله فرموده، بینا عمل نکرد، دیدی دنیا و آخرتش خراب شد به خاطر طغیان، به نقمت افتاد، به ذلت افتاد، قیامت هم عذاب میکشه به خاطر طغیان. حالا اون مسلمون باشه، مسلمون آبکی چی میکنه؟ مسلمون باید واقعی باشه، طبق دستور العمل ولایی اطاعت و تبعیت کنه. مؤمن آبکی که فقط بلغور کنه به زبان چی میکنه؟ باید مؤمن بالفعل باشه، والله انی امام من اطاعنی، به خدا قسم من امام صادق، امام کسی هستم که منو اطاعت کنه، نه اینکه حرف از فقه جعفری، فقه اثناعشری بزنم بعد به هر فرضیه ای از غرب و شرق عمل کنم. اینجا زبون ظاهریم رسا هست، اما زبون دلم گنگ محضه. گرفتی همون یکم اینجا عرفانی گفتم؟ زبون دلم گنگ محضه. چرا؟ چون این قلبش دیگه شادابی لازم نداره، نقاط سیاه قلب مؤمن که اگر مواظب بود، مؤمن بالفعل بود، عرش الرحمن بود، دائم الذکر و ذکر بود، اما به خاطر گناهان متعدد و طغیان کل قلب شده سیاه، همش ظلمته، همش فرضیه نظری غرب و شرقه، همش خواسته های این و اونه، کو خواست خدا، کو خواست پیغمبر، کو خواست ولایت، هیچی نی، عملاش همیش بر طبق خواست این و اونه، خواهش های این و اونه، ولو بر ضد درخواست خدا و رسول و ولایت باشه، دیدی در ظلمت محض. حتی توبه که کنه برگرده ها، خب باز مثل اول نمیشه، چون هنوز اثرات ظلمت در دلش باقیه. لذا محصومین مثال میدن به پارچه سفیدی که مثلا سیاه سیاه شده باشه، بعد شما خوب بشوری، باز سفیدیش مثل اول نمیشه، اثر اون ظلمت و سیاهی باقی میمونه. توبه حتی خوبم باشه، نصوح هم باشه، اما دیگه آدم مثل اول نمیشه، چون اثرات تخریبی فعل حرام در جسم و روان و روح آدم میمونه و از نظر شخصیتی آدم از چشم صاحب و مولا و مافوق خودش میافته، هرچند برگرده و طلب معذرت خواهی کنه و طرف انسان رو بپذیره، اما این طرفی که انسان رو پذیره و جزو توابین انسان قرار گرفت، ولی از چشم مولا افتاد، لذا گاهی یک کم عقاب میشه به خاطر میلش به حرام، میگه خدای غلط کردم، توبه کردم، ولی چرا باز منو روز قیامت عقاب میکنی؟ میگه به خاطر اینکه میل و شوق به این حرام داشتی، به خاطر اون میل و شوقت باز عقابت میکنه. حالا این ببین محب اهل بیتی که عملش اگر صالح نباشه تو طبقه اول جهنم عقاب شون، بعد که در میاد به خاطر اینکه آبروش پیش بقیه مؤمنین در بهش نره، خب این مارک جهنمیون باید پاک شه، میگن بیا برو تو حوض کوثر، دیدی یک آوانس بهش میدن که آبروش پیش بهشتیا نره. نه هرچی میگم روایات معادا از چیه بستانی. این هم مال این که ببین عمو جون چطور کور ظاهری داریم کور ذهنی هم داریم، به اصطلاح روانشناسی بالینی عقب ماندگی ذهنی. چجور کر ظاهری داریم در گوش حیوانی، مبحث پاردگی پرده سماخ یا مبحث عفونی شدن و از بین رفتن قسمت حلزونی در گوش داخلی، بعد گوش مصنوعی گفتیم، در بحث روان و در بحث روح که الان مباحثمون در روان پوش و جسم سیال که روح انسانیه، اونجا هم چی همون گاهی طرف هم شنواییش کر شده هم بصیرتش کور شده. هل یستوی الاعمى والبصیر، کسی که آلت دست دشمن شود، تراشه یهود شود، شستشوی مغزی شود، این کورده نه. حالا میخوای شأن نزولش بگی هر کی میخواد اسمش باشه، ما کار به اسم نداره. اما اونی که قلب سلیم دارد، دائم و ذکر و ذکر هست، مراقبت ویژه از خود و دیگران داره، دارای هوش سرشار هست، او بصیره. بصیر روایات اشیاء و سنی داریم امیر المؤمنین علیه السلام. اون کسی که خزان علمه، علم لدنی داره، چارده معصومه. اما اون کسی که علمش کسبیه، اکثر دانشش هم بر اساس فرضیه و نظریه و گمان زنیه، این الذین لا یعلمونه. آیا الذین یعلمون که چارده معصومن با اینا برابرن؟ حتی گوینده وجدانن نه. تا چه برسه آدم اینقدر خنگ و کنزهن باشه که اعتماد و تکیه بر فرضیه و نظریه دشمن کنه، بعد اعمالش رو بر طبق فرامین معصوم قرار نده، از طریق اجتهاد و تقلید صحیح بیاد اعمال و رفتارش رو بر طبق فرضیه و نظریه دشمن قرار بده. این وجدان نشونه خنگی و حماقت آدمه. در بعد گفتار، در بعد رفتار، در بعد ادب، در بعد تربیت، در بعد عمل کرده. پس میگن مؤمن کیسه، زیرک عمل میکنه، عالمانه، هوشمند، هدفمند. نه اینکه ساده لو باشه، تو سری خور باشه، خنگی و حماقت آمیز عمل کند، یا بار بده به دشمن درون نفس اماره یا به دشمن بیرون. پس ببین گاهی زمینه خنگی رو پدر و مادر فراهم میکنه، مثل کودکان عقب مونده ذهنی که غالبا به خاطر رفتار نادرست پدر و مادر است، غذای مونده خورده، مسمومیت غذایی داره، وقت سلام علیک خصوصی هم با همدیگه هی پر حرفی میکنن، بچه کرولال مادرزادی اونجای همدیگه رو نگاه میکنن، بچه کور مادرزادی، اون دوتای دیگه هم که گفتم بچه یک مرتبه تالسمی و کوررنگی و هموفیلی و کمخونی داستی شکلو، کی به این بچه ظلم کرد؟ پدر و مادری که رفتارشون هنگام عملیات خصوصی و آداب و تربیتشون به نحو صحیح نبوده. اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فانه يورث الخرس. امام صادق فرمود بر حذر باشین از زیاد پرگویی هنگامی که دو تا جایی که ختنه شده ختنه، یعنی سوپر فنر شوهر و سوپر سیلندر حضرت خانوم، یعنی اغتیاب حشفه در پشت دهلیز اول در محبل و واژن زن، این شد ختانه که غسل جنابت واجب می شود. میگه دیگه این زن شوهر با هم حرف نزنن، اگر حرف بزنن برکت بعد شوهر بریزه، بچه کرولال مادرزادی میشه. این ختانه یه نکته مهم می توش داره و اون اینی که از نظر اسلام ولایی هم پسر و مردان باید ختنه بشن و هم زنان و دختران. چون ختنه، این اصطلاح خوب تصور، چون ختنه به اصطلاح فقه شیعه برداشتن پوست زائد از پایین تن است. برداشتن پوست زائد از پایین تن است. حالا در پسران و مردان این پوست زائد میاد رو حشفه رو میگیره، برای اینکه رشد بچه بهتر شود، عفونت باکتریایی یا قارچی و بعضی چیزهای دیگه حاصل نشود، حتی خارش‌های آلت، اینجا پوست زائدی که روی حشفه اکلیل تاج خروسی اومده این رو در پسرها برمی‌داره. در دختران و زنان ما الان تقیه میکنیم، به مردم نمیگیم، اما از نظر روایات شیعه در دختران و زنان هم ختنشون برداشتن پوست زائدی که از فرج بیرون اومده به صورت دوتا هشتی، مثلا این فرج باشه به صورت دوتا هشتی، این پوست زائد که دهلیز اوله ربطی به قبول نداره، ربطی به فرج نداره، ربطی به دهلیز دوم که داخل واژن و محبله نداره، این پوست زائدی که از قسمت فرج به صورت دوتا هشتی بیرون اومده این رو از بین ببرن، یعنی قیچی کنه متخصص. این ختنه در دختران و زنانه که برای اینا خیلی مفیده ها، ما از باب تقیه نمیگیم چون مردم نمیفهمن، اما تو روایات از شیعه هست. حالا خواستم این ختانه اینو تصور کنیم. خب اینجا حتی تو روایات میگه اگر دختر و زن ختنه شده باشن برای شوهر راحت تره در مسئله دخول، و تو دل برتره برای شوهر تو مسئله محبت، از باب این که خستگی جنسی حادث نشود که علل مختلف داره، یکی هم این، و دیگر این که دچار بیماری های قارچی و خارش محبلی و واژنی نشود، و همچنین بعضی از ضایعات محبلی مثل بیماری سفیدک نگیرد. دستور دیگه ای که اسلام میده میگه وقتی که زنا و دخترها دستشویی میرن طهارت میگیرن همه پایین تنه رو آب بکشن، مع الحواشی، حتی این دو قسمت از پایین تنه که به دوتا گوشتای رون وصله، کل پایین تنه رو آب بکشن. اینجا پیغمبر اکرم میفرماید برای این زنان و دختران بهتره. اینا رو به مردم بگید یا به فامیلاتون یا عروس و دختراتون، اینا به عنوان مسئله. این روایتی که گفتم در آخر در کتاب الفقیه من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق جلد یک بیان شده، روایات از پیغمبر اکرم که امر به نسائش میکرد، به خانوماش که این کار انجام بدید. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم در همین کشورمون و حتی در سطح جهان همینه، مشکلات عفونت ادراری داریم به خاطر اینکه مسائل بهداشتی پایین تنه رعایت نمیشه، ظاهرسازی میشه، ظاهرسازی، اما مسائل پایین تنه از حیث بهداشتی و رفتاری درست رعایت نمیشه. لذا الان بیماری های عفونی پایین تنه زیاد شده، مثل بیماری سوزاک، مثل بیماری خارش محبلی، مثل بیماری سفیدک، مثل بیماری زخم سیفلیس یا زخم آلت، مثل بیماری برگشت ادرار، برگشت ادرار که منجر به عفونت ادراری و گاهی پوسیدگی کلیه ها میشه، که درصد برگشت ادرار در دختران و زنان بیشتر از پسرانه. چون فاصله مخرج ها نسبت به هم، مخرج بول و مخرج محبل و مخرج قائد نزدیک به همه، در مردا به خاطر پیشابراهشون مخرج بول فاصله داره از مخرج قائد، اما در زنان این سه مخرج نزدیک همه. تخصصی های دستگاه تناسلی و تخصصی اورولوژی در بحث اوره و کراتین خون و تخصصی در مبحث نفرولوژی یا ورم کلیه، در هر سه مدل میگه عفونت ادراری و برگشت ادرار در دختران و زنان بیشتر از پسران و مردان است. حالا شما ببینید اهمیت فرمایش پیغمبر اکرم که شیخ صدوق در کتاب الفقیه آورده چقدر بیشتر معلوم میشه، چقدر حرف آقا دقیق بوده ولی به زبون روان. که هر وقت میری این قرارگاه صدام دستشوی میری ولو دستشوی کوچیک میکنی کل پایین تنه تا آب بکش، نه فقط مخرج بول را. دست دیگه مؤمنان انشاءالله وجع الاذن و اینها. میگه و من اراد ان لا یعلمه اذنه فلیجعل فیها عند النوم قطنتون. اگر کسی میخواد درد گوش نگیره گاهی به خاطر افت و بالا رفتن یا پایین اومدن فشار حواس و مجرای استاش از گوش میانی به حلق بسته شده، اینجا درد گوش داره. گاهی به خاطر جونوریه که تو گوش میره درد گوش پیدا میکنه، مگس پشه است، نمیدونم حیوانای خاکیه مثلا مورچه است. خب اینجا وجع الاذن. پس یه بار شرایط نامناسب هوایی، یه بار ورود بعضی حشرات به داخل گوش، یک بار هم نه حموم استخرفته گوششو خشک نکرده، اینجا باز جریان هوایی میخوره که او تبخیر شه بخار شه درد گوش شدید میگیره. در همه موارد روایت چقدر آسونه، میگه هر وقت میخوای بخوابی اگر میخوای گوش درد نگیری پنبه تو گوشت کن، هم استرس نمیگیری، گاهی میری بچه جیغ میزنه، نوه جیغ میزنه، لاستیک ماشین میترکه، یه قدر خواب نمیپری چون که به لرزی رحشه بگیری، نه اختلال در خواب میگیری، نه درد گوش میگیری ناشی از جریانهای مختلف هوایی، نه حشرات موذی تو گوشت میان که مثل این که موتور هوندا رو مثلا صدا خفقانش رو در بیاری گاز بدن، وقتی که حشری تو لوله گوشت راه بره صداش اینجوریه، مثل هواپیمایی که نزدیک رد میشه. وقتی که این حشره رو پرده سماخ گوشت راه بره مثل این که مته تو زمین میکنن صداش وحشتناکه، نزدیکش باشی کمپرسور ها بود مته تو زمین آسفالت میکنن، مثل این که اینجوری ها حشره ریز ها مورچه ریز اینجوری رو پرده سماخ ها میره همچی احساس میکنی، یا هواپیمای جنگی که بخواد موجه بشکنه از کنارت رد شه، این حالت جیغ میزنی داد میزنی. و برای اینکه این پیشنهاد پس ابتداعا از باب پیشگیری وقایه پیشگیری هم به تو گوشت میکنی. حالا اگر رفتی حالا رفت چیکار کنی؟ با گوش پاکن اینجا قلقلک بیدی درش بیاری بدتره. پس باید اینجا 2-3-5 بیشتر متخصصین میگن 3-5 قطره از الکل سفید که واسه سوراخ گوش بند ناف میزنن ضد عفونی میکنن، 3-5 قطره الکل سفید تی گوش میچکونی، یه اینطوری میکنی یه کم نگه میداری که اون حشره مثل مورچه ریز یا سوسکای ریز یا پشه یا مگس میمیره، بعد گوشتو کج میکنی که یکم تلو تلو بخوره بیاد وسط تر گوشت راحت میشه. باید با محلول 37 درجه آب که مطابق با دمای بدنه، آب 37 درجه، حالا گوشتو داخلش میریزی باز کج میگیری تمیز میکنی در میاد حشره مرده در میاد. حالا برای اینکه آسیب به پرده سماخ نزنی پیش متخصص گوش حلق و بینی بری راحت تره، چون اینا ذره بین دارن با چراغ قوه تو گوشت نگاه میکنن، همین کاری که گفتم انجام میدی راحت میشه. نه 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 برای این کاربرد نداره، روغن بنفشه خالص اون برای عفونت گوش داخلی قسمت حلزونیه. اگر کسی بخواد آنتیبیوتیک مصرف نکنه و بخواد پرده سماخش از اینکه عفونت بیاد به پشت پرده سماخ هل بده و پاره کنه، پارگی پرده سماخ هم پیش نیاد، اینجا میگیم 3-5 قطره روغن بنفشه خالص، وازلین، گلیسرین، پارافین شمع قاطیش نباشه، روغن بنفشه خالص وقتی بچکونه یه اینجوری کنه بعد رو همین بخوابه، عفونت گوش داخلی خوب میشه بدون اینکه پارگی پرده سماخ پیش بیاد. عفونت ها کم کم بیرون هم میاد ها مؤمنا، خوب میشه متقد همه زرد میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بعد اونی که فشار خون داره نمک براش بده آجوا، بعد غذا یه سیب بخوره. خب بعد اون شیرین بیان رو بعضی هم میگن، ما نمیگیم، و اول و آخر غذا این نونش رو یه تیکه نون کوچیک بزنه تو سرکه در بیاد، اول و آخر غذا. بعد غذا هم یک دونه سیب بخوره کافیه. بله بله، حتما غذا خیلی کمک میکنه، یعنی به پنج دقیقه نمیشه بادگلو میکنه، گازهای اضافی معده تخلیه میشه، ترشا هم نمیکنه.
کسی که همه کسی که همه میشه جمعی